با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از بستندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشته بازم هفته است که ایران هر هفتهش مسائل جدیدی را باش درگیر هست. در این هفته مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم در یک مصاحبه تلویزیونی تلاش کرد که سیاست ها و دیدگاه های خودش را در زمینه های مختلف بیان کنه. روشن بود که خود این صحبت هایی که اون مطرح می کرد صحبت هایی بود که وقتی نگاه می کنی شبیه اون وعده ها و وعید هایی بود که مذهبی های قبل از انقلاب یا حتی تیپ هایی مثل بهشتی و خامنه‌ای در اوایل انقلاب همون وعده ها را می دادن. صحبت وعده هایی که بیشتر متکی بود به نهج البلاغه و بعضی یادآوری های بمون و بعد تاکید بر این که ما طرفدار عدل علی هستیم، بخصوص با اشاره به آیاتی از قرآن و سوره هایی که مطرح می کرد. یعنی به شکلی پزشکیان تلاش می کرد که بیاد به مردم بگه که من اومدم که اوضاع را بهتر بکنم. واقعیت نستش که این شیوه صحبت هایی که میکرد، اون نوع برخورده که میکرد، این سوال را مطرح میکنه که آیا واقعا جامعه ایران وضعیتی مثل مثلا 40 سال 50 سال پیش داره که بیان دوباره یک بخشی از مذهبی ها یا بخشی آدم هایی که معتقدن مثلا فرض کنیم که کاملا اعتقاد راسخ داره به اون چیزهایی که میگه، آیا اینا میتونن مشکلی از این جامعه رو حل کنن؟ این وقتی این سوال را مطرح میکنی که آیا میتونن، این نکته برجسته میشه که خب الان پزشکیان داره صحبتهایی رو مطرح میکنه که 40 سال 45 سال پیش قبل از اون همین آیت الله منتظری بهشتی نمیدونم حتی خود خامنه ای و طیف های طرفدار اینا مطرح میکنه، حالا طالقانی به یه شکل دیگه به این چیزهایی که مثلا علی شریعتی مطرح میکنه، این کلی اینا ایده هایی بود که مطرح میکردن که ما اگر قدرت به دستون برسه جامعه این کار میکنیم، سازمان خواهیم داد، عدالت و گسترش خواهیم داد و بر اساس همون تبلیغات فضای انقلاب بود که اینا اون توی قانون اساسی ایدهی مثل آموزش رایگان، بهداشت رایگان و به شکلی تامین اجتماعی توش مطرح شده بود. خب همه اینا بود و اینا سوال نستش که الان که پزشکیان این حرفا رو میزنه 40 سال بعد 45 سال بعد 45 سال قدرت از سینا بوده. زمانی خمینی مطرح میکرد که اگر شما 2 ساعت برنامه تلویزیون رو به ما بده، یکی از اون کانال های تلویزیون 2 ساعت شو به ما بده، ما نشون خواهیم داد که چقدر میتونیم مثلا فضای جامعه رو عوض کنیم فلان کنیم. ولی الان حدود 30-40 تا کانال تلویزیونی دارن، میزان کارمندان و کسانی که توی تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار میکنن حتی از کارمندان تلویزیون چین با 1.5 میلیارد آدم بیشتره. این همه حجم گسترده از نیروها هستن و تبلیغات سراسری وحشتناک و همه کانال ها و شبکه‌هاشون به شکل‌های مختلف همین تبلیغات میکنن. خب این تبلیغات و اگر این سوال مطرح میشه که خب شما تمام امکانات تبلیغی دستتون بوده، امکانات اقتصادی دستتون بوده، تمام قدرت دستتون بوده و تمام اینا، خب اگر میتونستین چرا نکردین تا حالا؟ یعنی این وعده هایی که پزشکیان میده همش این سوال مطرح میشه که خب این چجوری میخواد این کار رو انجام بده. این هم در یه زمانی اونا میگفتن خب ساختاری که دست شاه بوده اگر اون ساختار دست ما برسه ما میتونیم درست کنیم. خب 45 سال اون ساختار رو گرفتن به شکل بدتری متمرکز سر شکل دادن به وجود آوردن، دستاوردشون بر شکستگی ایران در همه زمینه هاست و نارضایتی گسترده مردمی که الان خب دیدیم تو این تحریم های انتخاباتی چگونه مردم واکنش نشوندن به چگونه عمل کردن به اون نفرت توده‌ای که وجود داره تا چند. بنابراین اون صحبت هایی که پزشکیان داره میکنه، پزشکیان بر متن یک ساختار و قدرتی که امروز یک قدرت فاشیستی است، یک قدرتی است که بوروکراسی وحشتناک به شدت بیرحمی را سازمان داده و در اون باندهای مافیایی بسیار خطرناکی هستن. و هم چند روز پیش خبری منتشر شد که خانم صارمی از خبرنگاران ورزشی را به خاطر اینکه عکس پسر عارف را منتشر کرده گفتن از در یه صانعه کشته شده یا از ساختمون پرت شده یا ماشین بهش زده. حالا قطعی نیست این قضیه، هنوز خبرش رو چقدر صحت داره و نیست اینا، خب اگر هم باشه بعید نیست از این ساختار قدرت مافیایی، بعید نیست که این اقدامات بکنه، چون ما شاهد این اقدامات مافیایی در جمهوری اسلامی هستیم به شدت. چرا؟ باندهای متفاوتی هستن، باندهای متنوعی هستن، این باندها سرشون به قدرت های موازی وصله، یکی به اطلاعات سپاه، یکی به نمیدونم خود وزارت اطلاعات، یکی به اطلاعات قوه قضاییه، یکی به نمیدونم فلان ساختار بخش انتظامی، فلان ساختار بخش ارتش یا بخش های مختلف، و اینها بعدم شبکه های اقتصادی قدرتمندی که دستشون هست، مثل تمام شرکت هایی که وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، یا صحبت هایی که یکی از این مددکاران اجتماعی رئیس جامعه مددکاران ایران گفته بود که اگر فقط درآمدهای شرکت های وابسته به آستان قدس رضوی را در اختیار ما بذارن، ما کاری میکنیم که بی فقیر در ایران وجود نداشته باشه. یعنی امکانات عظیمی دست اینا هست، ولی این امکانات دست یک باندهای مافیایی به شدت سازمان یافته در یک قدرت به شدت فاشیستی است. و الان پزشکیان اومده با همین روزه هایی که میخواد بخونه، فکر میکنه که میتونه در این ساختار تغییر ایجاد کنه و در این ساختار به نفع مردم کاری بکنه. به نظرم این اون چیزی است که یک سوال بزرگی در مقابلش هست. یعنی این حالتی که خیلی از اصلاح طلبان یا خیلی از کسانی که امید دارن به تغییرات مطرح میکنن که اگر بذارن کار بکنه، اگر اینطوری بشین حرفاش جالبه، باید این نکته رو توجه کنیم که این رئیس جمهور یک ساختار قدرتی است که بر قامت ولی فقیه ساخته شده، ولی فقیه که قدرت نیمه خدایی داره و نقشی که داره از استبداد قاجاری بدتره، از استبداد پهلوی هم بدتره، یعنی تا این حد. بنابراین این روزه های پزشکیان بعید هست که بتونه ره به جایی ببره. خب سوال دوم این است که آیا این صحبت ها میتونه در دل بخشی از مردم تأثیر گذار باشه و اون رویگردانی گسترده ای را که به وجود اومده در جامعه، که اینا در انتخابات میبینیم، در برخورد مردم با حکومتی ها میبینیم، در نحوی نگرش مردم در رسانه ها و شبکه های اجتماعی میبینیم. واقعیت هستش که پزشکیان باید توجه کنه، یا مجموعه نیروهایی که به این دیدگاه امید دارن، این حرفا رو اگر یک زمانی شریعه علی شریعتی میزد، تو نسل جوان معترض اون روز تاثیرگذار بود، به بخشی بغض تو اون بخش دین باوران به مذهبی هاشون، همونایی که مثلا دنبال افکار شریعتی بودن، بعدن دنبال افکار آدمای مثل بهشتی بودن، مثل خمینی، مثل طالقانی، مثل منتظری بودن. اون زمان هنوز جامعه یک جامعه‌ای نبود که متوجه شده باشه که مذهب به این دیدگاه مذهبی، به ادغام دین در دولت چه خطراتی برای جامعه داره. اون موقع طبق آمارها حدود 80% مردم اعتقاد داشتن که نماز میخوندن یا حداقل مراسم مذهبیشون رو انجام میدادن یا به حجاب اعتقاد داشتن. امروز جامعه ایران یک جامعه است که دینگوریز شده، نسل جوان که به طور کامل دینگوریزن. اون بخش از دیگر بخش های حتی یکم سالمندتر به جامعه هم اعتقادی مثل گذشته ندارن، چون یک سرخوردگی توده‌ای از این نوع دروغی مذهب، از این تزویر که مذهبی ها داشتن، از این دوگانگی که بین زندگی واقعی و حرفاشون وجود داشته، یک رنسانس فکری در ایران جا شده. رنسانسی که تیشه به ریشه مذهب زده و بسیار از خود مذهبی ها هم دارن میگن. بعضی از این کسایی که آخوند بودن متوجه شدن که اوضاع اینقدر خرابه، عمامشون رو میذارن تو بخشه، میذارن کنار و میگن که دیگه نمیخوام عمامه سر کنم، چون تو خیابون که میریم مردم ما رو به عنوان نگاهی عجیب غریب به ما میکنن. خب این نشون میده که یک جامعه هست که درش با حاکمیت دین روبرو شده. حتی اون بخش مردم که مذهب فولکلوریک دارن، مذهب سنتی دارن، به میان مثلا هیئت‌های تشکیل میدن، هیئت‌های عاشورا، تاشورا، تاسوعا و هیئت هایی که غیر دولتی هستن، اونا هم نمیخوان مذهبی ها دخالت کنن تو کارشون دولتی ها. حتی مثلا نمونه هایی بود که مثلا به فلان هیئت میگفتن که چرا تو فلان مسجد نمیاد، امام جمعه مسجد، امام جماعت مسجد اعتراض میکرد که شما فلان هیئت میاد از اونجا رد میشید برید تو مسجد نمیاد، چون نمیخواستن اینا برن تو مسجدی که بدنام بود و وابسته به حکومت بود. بنابراین تو شرایطی که یک دینگوریزی سراسری تو جامعه شکل گرفته، این صحبت ها و این حرف های که مال 50 سال پیشه و قرار بوده از 50 تو این 40 سال عملی بشه، اینا عملی نشده، این نمیتونه تأثیر رو مردم بذاره. بنابراین در اینجا هم تلاشی که پزشکیان داره میکنه به فکر میکنه تأثیر خواهد گذاشت یک تلاش عبثی است. ما اینو در خود انتخابات هم دیدیم، علیرغم این فضا و تبلیغات رسانه‌ای گسترده ای کردن و تمام طیف های اعتدالی و اصلاح طلبان و اصلاح طلبان درون و بیرون حکومت وارد شدن، چند درصد آرا آمد بالا، یعنی از 40 چند درصد اومد به 50 درصد، بیشتر از این نشد. چرا؟ برای اینکه مردم متوجه شدن که این سیستم به این فضا نمیتونه دردی از این جامعه درمان کنه. این نکته است که به نظرم به شکل خیلی برجسته‌ای باعث بهش توجه کرد. حالا بر متن این وضعیت، بنابراین اون صحبت هایی که پزشکیان در هفته گذشته کرد در مورد در مسابقه تلویزیونیش به بعضی از این را به عنوان یک نقطه مثبتی برجسته کردن، بعید به نظر میرسه که نه در مردم تاثیر داشته باشه، نه بتونه در این ساختار قدرت به شدت متمرکز و مافیایی فاشیستی تاثیر کارسازی داشته باشه و تحولات را به سمت سوی جدیدی ببره، بخصوص که این تحولات اساساً با هدایت خود ولی فقیه داره صورت میگیره. به این نکته ایست که بسیار اساسی است. حالا خود این که کم کم روشن شده که درسته که پزشکیان خودش یه آدمی است که به اعتقاد داره و این اعتقادات شد نگه داشته و بر اساس اون اعتقادات مثل 40 سال پیش داره دوباره از صفر شروع میکنه و میخواد ساختاری رو که ساخته شده، بنیانهایی که ساخته شده را تغییر بده، در راستای نظری است که ولی فقیه داره میکنه. این خودش یک سرخوردگی تو بخش از اصلاح طلبان به وجود بود. اون اصلاح طلبانی که فکر میکردن که اینها تونستن با به کرسی نشوندن کاندیدای خودشون دارن دولت سوم خاتمی را سازمان میدن، ولی بعد متوجه شدن که اصلا دولت خود آقاست، دولت خاتمی نیست. و صحبت هایی که تو مجلس مطرح کرد رو رای گیری، صحبت هایی که خامنه ای بعد روی منجلسه با دولت یا کرد، خیلی روشن نشون داد که این دولت دولتی است که مورد نظر خامنه ای. و خود خامنه ای به این نتیجه رسیده که بایستی اون سیاست خالص سازی شکست خورده، اون طیف های به شدت هار فاشیستی تندرو را کنترل بکنه و ورق را برگردونه تا جامعه منفجر نشه. بنابراین اینجا ما با یک طیف از اصلاح طلبانی هستیم که سرخورده شدن به تو صحبتاشون و نکاتی و درخواست هایی که از پزشکان دارن مطرح میکنن و این مورد انتقاد بخشی است، اون بخش دیگه ای اصلاح طلبان، یعنی بخش اعتدالیون یا اون روزنه گشایان که سیاست متدلتری داشتن و امیدشون این بود که رهبر رژیم در دستی به سرشون بکشه، اینا رو دوباره به خانه قدرت دعوت کنه، به این خانه یغما اونا هم شریک کنه، به اینا به مراد خودشون رسیدن. بنابراین اون بخش از اصلاح طلبانی که یکم گرایش سالمتری دارن به گرایشی که به بخش رادیکال نزدیک دارن به شدت سرخورده شدن. این اون سرخوردگی است که ما میبینیم آدمی مثل مصطفی تاجزاده از زندان متنی نوشته و گفته که جمهوری اسلامی با سه ناترازی بزرگ روبرو است. یکی ناترازی قدرت مطلقه ولی فقیه، قدرت نیمه خدایی ولی فقیه و حق تعیین سرنوشت مردم. این اولین ناترازی است. ناترازی دوم تفکرات دین محوری هست، یعنی ادغام دین در دولت و جامعه جوانی که امروز به اون باورها اعتقاد نداره، یعنی یک بین جامعه مدنی ایران و جامعه مدرن ایران، جامعه ایران با جامعه دینی یک تفاوت آشکار وجود داره و تلاش حکومت برای حاکمیت دین بر این جامعه با شکست روبرو شده. به این ناترازی دوم باز، یعنی به جدای دین از دولت منجر بشه. یعنی اگر ناترازی اول با حذف ولایت فقیه از قانون اساسی و تدوین یک قانون اساسی جدیدی بدون یک دیکتاتوری به نام ولی فقیه یا به نام شاه یا به نام هر چیز دیگه، یعنی چیزی که قدرت دست کل مردم باشه، تنظیم بشه، ناترازی دوم با جدایی دین از دولت نمیشه، ناترازی سوم اون چیزی که تعبیر میکنه مصطفی تاجزاده، میگه ناترازی بین سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویی که رژیم داره و توان حکومت برای این کار. یعنی رژیم از یک طرف شعار میده باز غرب رو نمیدونم فلان کنیم، اسرائیل رو نابود کنیم، منطقه رو به این شکل در بیاریم، نمیدونم اسلام رو همه جا حاکم بکنیم، ولی وقتی پاش میفته توانش رو نه به لحاظ نظامی داره، نه به لحاظ اقتصادی داره، نه به لحاظ پشتیبانی مردم داره. به این ناترازی سوم است. خب خود این نکته را که این سه نکته به محوری را که تازه زاده میگه به شکلی بیان نارضایتی به بیان اعتراض خودش به اون کسانی است که فکر میکنن پزشکی هم میتونه ره به جایی ببره. بنابراین بخش رادیکال اصلاح طلبان یا تحول خواهان تلاش دارن میکنن که خط خودشون رو از این خط جریان حاکم یا دولت وفاق ملی جدا کنن و پیوند خودشون رو با مردم قطع نکنن. اون چیزی است که بخش از اصلاح طلبان با اینکه کاری کردن به ناراحتی هم از اینجا دارن که مردم رو بسیج کردن برای اینکه ما داریم یه دولت سوم خاتمی درست می‌کنیم و اصلاح دولت اصلاح طلبان فهمیدن این دولت خود شخص آقاست و این سرخودش بود. بنابراین ما شاهد رشد یک بحرانی در درون نیروهای اصلاح طلب هستیم و به شکل اصلاح طلبان رادیکال دارن مطرح میکنن که اون خطی که ما میگفتیم درسته و نه خطی که بخشی که رفتن تو انتخابات شرکت کردن و با حکومت شریک شدن و به ابزار دست ولی فقیه در سرکوب مردم و در جلوگیری از جنبش انقلابی مردم تبدیل شدن. این بنابراین یک زاویه است که بحران را داره در اصلاح طلبان به شکل گسترده گسترش میده و دامن میزنه. از طرف دیگه ما شاهد هستیم که در درون طیف اصولگرا هم همین بحران وجود داره. یعنی اون بخش از نیروهای پایداری، تندروی پایداری یا نیروهایی که طرفداران محمد مهدی بیر باقری هستن به عنوان تئولوگ فاشیسم مذهبی یا طرفداران اخوانی و یا طرفداران مصبا، اونا چیزایی بودن که تو این 3 ساله خالصسازی خامنه ای به عنوان نیروی ضربتش عمل کردن و تمام تبلیغاتی که تو اون دوره مطرح کردن که نمیدونم اصلاح طلبان خواهنه، ظریف خواهنه، نمیدونم عراقچی خواهنه، خاتمی خائن هست، نمیدونم حسن روحانی نوکر آمریکاست، همه اینا رو مطرح کردن. یک مرتبه میگن که به دستور خود آقا همه اینا آمدن تو کابینه نقش دارن، یعنی بخشی بزرگی از نماینده ها و آدم هایی که با روحانی کار میکنن تو کابینه و توی مدیریت ها هستن، بخش بزرگی از کسایی که نمیدونم با حتی جریانات اصلاح طلبی دیگه همکاری میکردن توی کابینه هستن، خود راهچی وزیر خارجه شده، ظریف نمیدونم رئیس شورای راهبردی شده. بعد یه مرتبه دیدن که عجب ورق برگشته، عمامه رو آقا چرخونده و اینا موندن که بهشون خیانت شده، یعنی به شکلی ناراضی هستن. این ناراضی طوریه که حتی در یکی از این سخنرانی هایی که به مناسبت مرگ یا رلت امام هشتم شیعان قالیباف صحبت میکرد، در اونجا خیلی سرراست مطرح میکنه که بعضی متوجه نیستن که آقا به شکل تاکتیکی نگفت از دولت حمایت کنید، بلکه آقا نظرش اینه که بایستی از این دولت حمایت بشه و این نشون میده که در درون طیف خود اصولگرایان هم یک شکافی در حال شکل است. یعنی یک طیف اصولگرایان سنتی و نو اصولگرایان طرفدار قالیباف و حداد هستن که طبق نظر رهبر رژیم دارن با دولت رئیسی همکاری میکنن، یک طیفی در درون پایداری ها هستن که اونا موندن که این قضیه چه بکنن. از یک طرف نمیتونن مثل دوران روحانی بیان کارشکنی بکنن. چرا؟ برای اینکه روحانی در مقابل خامنه‌ای وایساده بود و سعی میکرد که در کنار با سیستم انتقادی که داشت و با نظراتی که داشت حتی خودش رو پیش ببره، که در دولت دوم شکست خورد و تسلیم شد به سپاه و دستگاه ولایت، ولی در دولت اولش تلاش میکرد که بخش نظرات خودش رو پیش ببره، به شکلی کار کنه که دیدیم نگذاشتن دیگه، برجام نگذاشتن کار بکنه، همکاری هایی که تا اون حد پیش برده بود داشتیم به شکست انجام دادم، شکست منجر کردم، یا اون کارشکنی هایی که در دوره خاتمی انجام میدن این گروه های تندرو وابسته به بیت، اون موقع به قول خود خاتمی میگفتن هر نوروزی یه بحران برای ما ایجاد میکردن. حالا دولت رو کار اومده که درسته که دولتی است که بخش از اصلاح طلبان تون هستن و کاندیدایی که ویروسیده کاندیدای اصلاح طلبانه، ولی این کاندیدا مطیع فرمان رهبر هست و در چارچوب مسببات اون و رهنمودهای اون و خط و نشانی که اون کشیده دارن کار میکنن و این اون چیزی هستش که دست پای این جناح تندرو رو بسته و اینا تو اقداماتی که میکنن خیلی محتاط هستن، هرچند شروع کردن به اینجا اونجا کارشکنی های مطرح میکنن ولی اوضاع به شکلی است که نمیتونن مثل گذشته عمل کنن. به نظرم این دامنه سرخوردگی را خیلی بالا برده، این دامنه ای است که داره سرخوردگی گسترش پیدا میکنه و یک جایی حتی حملات اینا دارن به شخص خود رهبر ما سمت گیری میکنه تا نشون بدن که این خیانت کرده ما، همونطور که الان با تمام اگر نگاه کنید شبکه های اجتماعی که بخصوص در ایران هست به اصطلاح شبکه های مستقل مثل ایتا یا نمیدونم انواع اون، اونجا مرکزی است که این حزب الله و ارزشی ها و این طرفداران پایداری و ارتش سایبری که پایداری سازمان داده علیه قالیباف دارن حمله شدید میکنن. و زدن قالیباف به یه شکلی غیر مستقیم زدن خود خامنه‌ای هم هست، چرا قالیباف در مجموع خب نه تنها خویشاوندی داره با خود بیت از طرف مادرش، از اون طرف هم خوب یکی از کسایی است که در خط رهبر است به بیان قدرت سپاه هست، به ارتباطاتی که داره، مرتب عکسش با قانی اینجا اونجا میذارن تو مراسم های مختلف، عکسش با نمیذارن سردار سلامی میذارن و خودش هم که از نظر کرده های بیت هست. بنابراین اینجا شاهد یک بحرانی در درون طیف خود اصولگرایان هستیم و اینجا با گرایشی در بین اصولگرایان، بخصوص گرایشات پایداری و مصباحی ها و اون جریاناتی که سالها تبلیغ شد براشون که برن سفارت بگیرن، برن نمیدن تظاهرات را بنزن تو خیابون ها، نمیدن تطوی مردم رو بکشن به شکلی یا سخنرانی ها رو به هم بزنن، یه مرتبه افسار به گردنشون زده شده و متوجه هستن که بازی را باختن و این اون چیزیست که اینها را به شدت بحرانی کرده. اینجا بر متن این بحرانی که اینجا وجود داره ما باید ببینیم که سمت و سویی که حاکمیت داره میگیره کجاست. یک نکته خیلی روشنه، این حاکمیت یک سیاست اساس سیاستی رو که خامنه‌ای تو اینجا پیش برده اینه که بتونه جلوی قدرت مردم، جلوی رشد مبارزات مردم رو بگیره، نگذاره مردم پیشروی کنن، همزمان بتونه بخشی از مردم رو با خودش همراهی کنه که فشار رو کاهش بده، از اون طرف در قبال مسائل خارجی به سیاست خارجی به شکلی با نرمش عمل کنه، کان سازش کنه، نرمش قهرمانان نشون بده، عقب نشینی تاکتیکی بکنه تا بتونه مسئله تحریم ها رو به شکلی حل بکنه و از طریق حل مسئله تحریم ها وضعیت اقتصادی رو به سر سامان برسونه، به این سر سامان رسونه باعث بشه که این فشار جامعه که داره میره به سمت سازماندهی، یک انقلاب دیگر، به یک انقلاب قدرتمند، این انقلاب ژیلا که ما هفته دیگه به دو سالگیش داریم میرسیم، پایان دو سالگیش میرسیم، وارد سوم سالش میشه، مانع پیشروی این میشه. این به نظرم اون سیاستی که داره. بنابراین سیاستی که حاکمیت داره یک سیاست سرکوب سازمان یافته جنبش انقلابی است، کنترل شکاف در جنبش مردمی در طریق فریب هست و عقب نشینی در مورد این سیستم محوری که میشه در مورد این حاکمیت گفت. حالا بر متن این سیاست نکته ای که برای بخصوص بخش فعالان سیاسی، فعالان مدنی، فعالان اجتماعی خیلی مهم هست، نگاهی هست که یعنی تجزیه و تحلیل سیاست امنیتی رژیمه. یعنی درسته که رژیم از طریق پزشکیان و تیم گوورده تلاش میکنه که یک فضای جدید را به جامعه تزریق بکنه، ولی تو اون تیم امنیتیش، ساختار تیم امنیتیش نه، دیدیم که تمام اون بخش نظامی را به بخش امنیتی را دست جابجا نکردن. خطیب بازم رئیس اطلاع امنیت هست، همون سازمان اطلاعات کشور است، سازمان اطلاعات امنیت، همون چیزی که قبلا زمان رئیسی هم بود و دیگرانی هم که تو زمینه‌های مختلف می‌بینیم، مثلا حتی در زمینه آموزش پرورش هم تغییر ندادن، یک آدمی مثل صحرایی رو آوردن که این برادر اون رئیس اطلاعات سپاس و اونم یک دید امنیتی خیلی سختی داره. بنابراین در زمینه برخورد با جنبش سیاست رژیم سیاست سرکوب خشنه، ولی در متن این سیاست سرکوب حاکمیت متوجه شده که فضای جامعه فضایی است که میتونه به راحتی منفجر بشه. این ترسی است که اینا مرتب برای این قضیه دارن و میبینیم بر متن این فضا یک بازی امنیتی به شدت حساب شده، مدیریت شده و خطرناک برای جنبش هستن. یعنی یک جایی دست به عقب میشینی میزنن ولی خیلی جای دیگه رو سعی میکنن ببندن که جنبش وارد فاز این تصور تو مردم به وجود نیاد که حاکمیت داره عقب نشینی میکنه. حتی میبینیم که حرفایی که بوی عقب نشینی داره از زبان پزشکیان زده میشه ولی خامنه‌ای یک کلمه در این زاویه حرف نمیزنه، چون خامنه‌ای تجربه شاه را داشته که اون جمله‌ای که گفت که صدای انقلاب شما را شنیدم، مردم احساس پیروزی کردن و با قدرت جلو شدیدتر به جلو رفتن. حالا خامنه‌ای علی‌رغم اینکه متوجه شده که این صدای انقلاب مردم داره همه جا به گوش میرسه، این آژیرهاش همه جا به گوش میرسه، ولی خودش داده به کری و میگه نشنیدم، همین حرفا رو از زبان پزشکی هم میزنه. بنابراین ما توی دوره هستیم که حاکمیت مجبوره و با اون سیاستی که در پیش گرفته یک سیاست سرکوب به شدت خشنیه. خب وقتی تو چین سیاست سرکوب خشنیه، عقب نشیناش رو ما چطوری میتونیم توضیح بدیم؟ ما تو هفته گذشته شاهد آزادی رضا شهابی، حسن سعیدی، تو از رهبران سندیکای شرکت واحد بودیم، به کیوان معتادی مترجم به نویسنده عضو کانون نویسندگان، و قبل از اونم که شاهد لغو حکم اعدام تومار صالحی بودیم، یا حتی بحث این مطرح شدن رفع حصر از مهدی کروبی به بقیه که مطرح میشه. خب ما از آزادی رضا شهابی و حسن سعیدی و کیوان مزودی حتما همه فعالان سیاسی خوشحال میشه و باید تبریک گفت که به مقاومتی که اونا کردن برای به اون پرونده سازی های رزیلانه ای که حاکی بعد انجام داد علیه اونا، اونا متهم کرد به کاری که نکردن و با اون مقاومتشون تونستن این فضا رو ایجاد کنن که از این طرف فشار جامعه از طریق مقاومت خودشون به کاری که وکلا کردن این پرونده به جای برسه که به آزادیشون منجر بشه. ولی اگر بیایم این آزادی را، آزادی هم مشخصه که اینجا نوعی از عقب نشینی رژیم چون میدونه که این جنبش کارگری که هر روز داره اعتراضات میکنه و تو تظاهراتش شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد و لغو اعدام رو مطرح میکنه و شعارهای لفقه اعدام ده و همبستگیشون با زندانیان سیاسی شروع میکنه اعلام میکنن، این میتونه بخش عملیاتی چیز داشته باشه براشون، چون دیگه تا حالا حرکت های صنفی کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان حرکت های صنفی بود، ولی وقتی تو این حرکت شعار آزادی زندانی سیاسی سردار میشه و کارگر زندانی آزاد بشه، وارد یک فاز جدید میشه، یک فاز آزادی خانه میشه. به این چیزیست که خب حاکمیت متوجه است که اوضاع به چه سمت سوی میره، بنابراین آزادی این رهبران کارگری توی این شرایط یک عقب نشینی آشکار به یک پیروزی جنبش مردم هست، به پیروزی اون شعارهایی است که بازنشسته ها دادن، شعارهایی که کارگران دادن، شعارهایی که پرستاران و معلمان دادن، به این پیروزی بزرگ است. اینو باید تبریک گفت به هم به این فعالانی که مقاومت درخشانی کردن، هم به سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری و جامعه و هم به فعالان و خانواده هاشون و همه اینا. بنابراین از اون ور باز توجه کرد که این عقب نشینی یک عقب نشینی تاکتیکی است برای اینکه بتونه اون سیاست سرکوب خودش را به شکلی گسترده‌تری به پیش بره. ما تو همزمان با این آزادی می‌بینیم که هر روز دارن تعدادی را دستگیری، یعنی توی کردستان تقریبا هر روز یکی از یک تعداد از فعالان دارن دستگیری می‌کنن. توی دادخواهان می‌بینیم فشار سنگین رو دادخواهان است، ضمن اینکه دستگیری می‌کنن پرونده‌های سنگین مثلا برای مهدی شاکرمی یا برای خانواده بسیار از این خانواده های دادخواه محمودی و خیره پرونده سازی های جدید داره انجام میکنه، دستگیری فشار است. از اون بر میبینیم فشار رو زندانیان سیاسی اونقدر گسترده است که اونا رو از اعزام به بیمارستان جلوگیری میکنن، ممانعت میکنن، از تلفن زدن به خانواده، از ملاقات کردن محرومشون میکنن. از طرف دیگه میشن شاهدیم که اون جوان لاهای جانی را ماموران انتظامی زیر شکنجه کشتن در جلو چشم مردم دیگه، حتی مردم رفتن اونجا دم پاسگاه که اینا آزاد کنن نذاشتن و همونجا کشتنش، به زیر شکنجه کشتنش. و بعد حالا صحبت از این کردن که پرونده تشکیل شده، پرونده چی؟ شما اونجا یک جنایت انجام دادید که همه اونا رو باید دستگیر بشن و اون رئیس فرمانده نیروی انتظامی باید فورا استعفا بده تو این رابطه به عنوان کسی که مسئول این قضیه است. یا اون تیراندازی کردن به اون دختر جوان، مادر دو دختر، دختر مازندرانی، نقطه نخاش کردن و بعد ازش اومدن اعتراف تلویزیونی میگیرن. خب اینا نشون میده که همزمان که مجبورن آزاد کنن، از اون طرف به شکلهای خیلی خشنتری دارن این سیاست سرکوبشون رو به پیش میبرن. بنابراین ما با یه حاکمیت روبرو هستیم که از یک طرف در سیاست خارجی هنوز نتونسته گام برداره، با بحران اقتصادی سختی دست پنجه نرم میکنه، بحران در درون طیف های هم اصلاح طلبان هم اصول گرایان، بحران در حال رشد و این رشد داره گسترده تر میشه، این بحران رشد به سمتی میره که لبه تیز حمله را به شخص اول مملکت یعنی رهبر رژیم متمرکز میکنن. در متن این قضیه جنبش های اعتراضی دارن روز به روز همگراتر میشن، جنبش های مبارزاتی گسترده تر میشن، تو بین جنبش مبارزاتی آزادی خواهانه و جنبش مطالباتی و طبقاتی برای نان و برای زندگی بهتر پیوندهایی داره برقرار میشه. این مجموعه شرایطی است که حاکمیت مجبور شده تو این زمینه، یه جایی مجبور دست به عقب نشین بزنه، یه جایی مجبور کنترل کنه. ولی این سیاست امنیتیش یک سیاستی است که بر مبنای سردرگم کردن، یعنی چند تا هدف همزمان داره. یکی این که این سیاست امنیتی در مجموع تلاشش این است که تمام فعالان مدنی سنفی اجتماعی را که میتونن تأثیر گذار باشن تو این حوادث، تو شرایطی که جنبش به حرکت علنی حرکت در میاد، اینا را از جنبش محروم کنن، از حضورشون در جنبش با دستگیری هایی که دارن انجام میدن. نکته دوم اینه که فضای ترس و رعب در جامعه را حفظ کنن و نذارن مردم متوجه بشن که این حاکمیت ترسیده. و سوم از این طریق با این شروع کردن ها به آزادی از این طرف، به فشار از اون طرف دیگه، میخوان یک نوع سردرگمی تو جامعه به وجود بیارن که اقداماتی که انجام میشه نتونه بر اساس یک مداری روشنی بره که سیاست امنیتی رژیم چی است. این نکته ایست که ما باید توجه کنیم، بخصوص برای فعالان اجتماعی، فعالان مدنی، فعالان سنفی، فعالان سیاسی داخل کشور، این هستش که هر نوع خوشبینی به این که رژیم داره عقب نشینی میکنه، یا هر نوع خوشبینی به این که دولت جدید میتونه کاری انجام بده یا این تحولات میتونه فشار را کم کنه، به نظرم یه خوشبینی است که میتونه مرگ آفرین باشه. یعنی جنبش، فعالان جنبش بایستی با دقت خیلی فرام مواظب باشن که سیاست امنیتی رژیم اونا را فریب نده، به اونا اون ضرورت هایی را که در کارشون در شرایط مبارزه ضد فاشیستی که در ایران حاکم هست، اون ضرورت ها را هر چی بیشتر بهش توجه کنن. به این نکته است که فعالان خارج کشور هم باعث با دقت خیلی زیادی بهش توجه کنن و امنیت و سلامت فعالان داخل کشور باید اولویت اولشون باشه، ضمن اینکه همزمان میتونن به عنوان بازوی بلندگوی انعکاس اخبار مبارزات مردم عمل کنن. این راهی است که ما باید در پیش بگیریم تا این جنبش در دو آغاز سومین سال حرکت خودش به سوی پیشروی پرسایشی که داره انجام میکنه بتونه به دستاوردهایی را که مورد نظرش از پرسه برای ساختن ایرانی آباد، آزاد، دموکراتیک، متکی به حق رأی مردم، متکی به اراده مردم، متکی به ارگانهای قدرت مردم و بر اساس جامعه‌ای که منابع و امکاناتش به نفع اکثریت جامعه تجدید سازمان بشه. امید روز بهروزی و پیروزی.